من دکمه هم دست شما، شما زدی.
من زدم؟ دستم دکمه. جای نخور.
الان دکمه رو بزنی میرم بیرون.
بزن. من دستم هیچ جا نخورد به خدا.
نمیزنی. خب باشه. آره. حواست باش.
باشه. شما با ما بگیم با توجه به این افزایش قیمت مسکن، شما پیش بینیتون از آینده در این مورد چیه؟ آیا همه مردم خونه دار میشن؟ موتورش روغن سوزی افتاد.
خب
چی چی؟
بله خوشبختانه بنده میتوانم که این نوید رو بدهم به شما، به شما و مردم بدم که بالاخره همتون روزی خواهد رسید و همتون خانه‌دار خواهید شد. مطمئن باشید.
واقعا میگی؟
آه بله یه خونه 2 در 70 در بیش زهرا.
بیمزه. مخم بابا لوس حداقل راجب کرونا یه خبر خوب بهمون بده، یه ذره دلمون واشه. به نظرتون کی از بین میره این لعنتی؟
ببینید آقای غفاریان، کرونا نه به وجود آمده نه از بین میره، بلکه از سویه‌ای به سویه‌ای دیگر جوهش پیدا میکند.
یعنی هیچ امیدی نیست تو این زمینه؟
خیر یا همون خیر؟
بله بسیار خوب. وقت برنامه ما هم تموم شد. همه شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. من باید با تو خداحافظی کنم.
آخ تا آخرین دیدارمون
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم. از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم. نمیگم. از وصل شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم. میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم.
ممنونیم که در کنار سعادت آباد هستین. ساعتم 13:05 است و الان میخوایم همراه بشیم با رفیق و گزارشگر خوبمون در رادیو تهران، مهدی اسماعیلی، که به صورت زنده انشاءالله قراره که در کنار شما باشن. گزارش تهیه کردن در ارتباط با بازگشایی مدارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، برنامه سعادت آباد، شما همکار محترم آقای قفاریان. با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس که امسال انشالله با طی مراحلی حضوری خواهد بود، میخوام یه گفتگو داشته باشم با جناب آقای دکتر فولادوند، مدیر کل آموزش پرورش شهر تهران. عرض سلام دارم خدمت شما و در ارتباط با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1400-401 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از حضرت عالی. سال جدید تحصیلی رو خدمت همه عزیزان فرهنگی، خانواده های محترم، دانش آموزان بزرگوار و آحاد مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم. گرامی میدارم یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس. همونطوری که فرمودید در بحث شروع سال تحصیلی جدید بر اساس مصوبات شورای هیئت وزیران و شورای ستاد مبارزه با مقابله با کرونا، بازگشایی مدارس تدریجی خواهد بود. باید ابتداعا زیر ساخت ها رو فراهم کنیم، امکانات رو فراهم کنیم و به نوعی مقدمات کار و رعایت پروتکل ها رو حتما در مدرسه داشته باشیم که سال تحصیلی و حضوری رو به تدریج آغاز کنیم. ما در مهر ما بنا به تصمیم شورای آموزش و پرورش انشالله در شهر تهران در مدارس دولتی و غیر دولتی، در مدارس دولتی و غیر دولتی تأکید میکنم که آموزش فعلا به صورت مجازی، در مدرسه باید کمیته سلامت دانش آموزان فعال بشه. چکلیست هایی رو داریم، باید یک سری زیرساخت ها در مدرسه مهیا بشه، باید الگوهای ارائه شده رو انتخاب کنن و بر اساس اون الگوها تصمیم بگیرن و تصمیم به تصویب کارگروه بهداشت و سلامت دانش آموزان منطقه برسه. اینها همه که عرض میکنم خدمت شما مکتوبه، باید مکتوب مجوز داده بشه.
گفتم که در پنجشنبه جشن شکوفا رو داریم و از شنبه هم گفتم مدارس بازگشایی میشه، به صورت نمادین هست ولی احتمال زیاد در ماهای اول همچنان از ظرفیت شبکه شاد استفاده میشه غیر حضوری.
ببینید، ما چیزی به عنوان بازگشایی مدارس نداریم. شروع سال تحصیلی، شروع سال تحصیلی احتمال داره بچه های کلاس اول به رضایت خانواده هاشون با مادرهاشون بیان و این جشن رو داشته باشن با رعایت فاصله ها و پروتکل های بهداشتی. اما شروع سال تحصیلی متفاوت با حضور دانش آموزان در مدرسه و بازگشایی مدرسه. اینها مباحثیه که ما داریم دنبال میکنیم. دستورالعمل 06 وزارت بهداشت برای بازگشایی مدرسه و دستورالعمل بازگشایی و الگوهای بازگشایی که از طرف وزارت آموزش پرورش ارائه شده فصل الخطاب و مصوبه شورای سلامت در کمیته سلامت در مدرسه.
آقای دکتر فولادوند، با توجه به صحبت‌های شما و استنباطی که من کردم، قراره که آموزش به نوعی هم حضوری باشه هم غیر حضوری باشه تا اون شرط و پروتکل‌ها برای سلامت دانش آموزان و اقناع خانواده‌ها به وجود بیاد. ظرفیت‌هایی هم ما می‌تونیم داشته باشیم در ارتباط با اینکه کلاس‌های یا دروسی که نیاز به حضور کامل دانش آموزان نیست، از ظرفیت‌های نصفه حال کلاس‌ها یا از شبکه شاد استفاده شه. آیا برای این منظور میشه مثلا ظرفیت کلاس‌ها رو توضیح کرد؟ در شیفت دوم می‌دونم که خیلی تلاش شده بود که مدارس از دو شیفت و سه شیفت به تک شیفت، تک شیفت به اصطلاح انتقال پیدا کنن، اما الان با این شرایط مثلا شرایط بره به گونه‌ای که از ظرفیت بعد از دورم استفاده کرد که حضور دانش آموزان کمتر باشه در ماه‌های آینده.
ببینید، اینا در اختیارات شورای مدرسه است. ما در زیست بوم جدید قرار گرفتیم. اون مصوبات و اون مباحثی که شما فرمودید و اون دستورالعمل‌ها در وضعیت عادی بوده. اگر شورای مدرسه، کمیته سلامت به این نتیجه برسه که از شیفت بعد از ظهر، از تایم بعد از ظهر استفاده کنه و حتی پنج شنبه ها استفاده کنه، بر اساس اون دستورالعمل میتونه.
ممنون، سپاسگزارم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید که با شنونده محترم در میون بذاریم.
من خواهش میکنم ضمن ارادتی که به خانواده ها دارم، کمک کنیم در آموزش و پرورش بالاخره از این وضعیت عبور کنیم. بیشک اگر نباشه هماهنگی و همکاری خانواده ها، رسانه ها، ما نمیتونیم قدم برداریم، نمیتونیم پیش بریم، نمیتونیم برنامه هامون رو اجرایی کنیم. یادمون باشه به هیچ وجه من الوجود آموزش غیر حضوری جایگزین آموزش حضوری نخواهد بود و و در کشورهای دنیا البته با وجود زیرساخت‌ها آموزش همچنان حضوری تداوم داره. ما باید از این وضعیت عبور کنیم و دولت هم مصممه و اینکه انشالله این وضعیت تغییر کنه.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر فولادوند، مدیر کل آموزش پرورش شهر تهران. اما یه نکته‌ای هم که میتونیم بهش اشاره کنیم قبل از بازگشایی مدارس اینه که متأسفانه شاید به ذهن خطور نکنه که از بابت سرانه فضای آموزشی که استانداردش بیش از 8 متر و 3 دهم متر مربع، میانگین کشوریش هم 5.2 متر مربع، متأسفانه استان تهران 4.2 و در شهر تهران بعضی از مناطق ما به 2.6 متر مربع رسیدیم که خود این میتونه یک محلی، یک نکته باشه که در بازگشایی مدارس در سالهای آینده نسبت به فضای آموزشی استاندارد اقدام میشه. در همین زمینه میخوام گفتگومو ادامه میدم با جناب آقای دکتر بهارلو، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران. مجددا خدمت شما عرض سلام دارم قبل از آغاز سال تحصیلی جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شروع سال تحصیلی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خب در ارتباط با همین سرانه و فعالیت‌هایی که در حوزه فعالیت‌های شما برای شنوندگان میتونه اطلاع رسانی بشه و بیشتر در جریان قرار بگیرن بفرمایید.
در رابطه با فضاهای آموزشی همطور که فرمودید، فضای آموزشی تهران از نظر به اصطلاح سرانه و استاندارد سرانه ما زیر حد استاندارد هستیم و از نظر کیفیت فضای آموزشی هم اون فضاهامون شاید بخشی از حدوداً 30% فضاهای آموزشیمون استانداردهای لازم رو نداره. پیگیری های مختلفی در این حوزه صورت میگیره، در حوزه خیرین مدرسه‌ساز شهر تهران خدا رو شکر اتفاقات خوبی افتاد که ما تونستیم با فعالیت های جدید در حوزه غرفه دائمی در نمایشگاه بین المللی، با مستقل کردن خیرین مدرسه‌ساز تهران و به اصطلاح میز خیرین در شورای شهر تهران بخشی از حمایت‌های جدیدی رو برای توسعه فضای آموزشی چه در از نظر وسعت چه از نظر کیفیت اتفاق بیفته که ایجاد بشه. ما مثلا در همین موضوع در سال گذشته 20 پروژه داشتیم که شروع می‌شد و با سال تحصیلی در واقع افتتاح می‌شد. امسال ما این پروژه رو به 70 رسوندیم، عدد قابل توجهیه. علاوه بر این ما از قابلیت‌های جدید قانون چه در قانون شورای آموزش پرورش ماده 13 چه قوانین مستطر در بودجه 1400 که مبنی بر انتشار اوراق هست فعالیت‌هایی رو صورت دادیم برای اینکه بتونیم اعتباراتی رو جذب کنیم. یکی از مواردی که به عنوان یک به اصطلاح ردیف اعتباری جدید دیده شده برای این موضوع اینه که هیئت دولت مصوبه‌ای که داشته این که اگر به اصطلاح خیرین 50% پروژه رو قبول بکنن، 50% پروژه رو هم دولت تامین میکنه. این باز حمایت میکنه از ساخت و ساز و توسعه فضای آموزشی. علاوه بر این در ماده 13 قانون شورای آموزش پرورش ظرفیتی وجود داره برای اینکه ما بتونیم املاکی که تناسب آموزشی ندارن، یعنی برای استانداردهای لازم و برای فضای آموزشی ندارن، اینا رو بتونیم تبدیل به احسن بکنیم و از به اصطلاح اون مبالغی که اعتباراتی که از این محل تامین میشه این اعتبارات رو برای توسعه و تجهیز و در واقع بازسازی فضای آموزشی استفاده کنیم که یک نمونه از این کار رو در باغ حکیم انجام دادیم در منطقه 10 ملکی به نام باغ حکیم که 3 پروژه جدید و در واقع اونجا تخریب بازسازی بشه و نوسازی بشه. انشالله بتونیم از این ظرفیت قانونی استفاده بکنیم و در ویژه در بافتای فرسوده که ستاد بازآفرینی شهر تهران هم تاکید داره که بر مبنی بر این که بتونیم اون بافتا رو احیا بکنیم، بتونیم از این فضاهایی که استاندارد لازم آموزشی ندارن و مناسب نیستن اعتباراتی به دست بیاد که بتونیم اونجا فضاها رو نوسازی بکنیم. انشالله بتونیم فضای خوبی رو برای تحصیل دانش آموزان فراهم بکنیم.
خب ممنون، سپاسگزاری می‌کنم از شما جناب آقای دکتر بهارلو، معاون پشتیبانی آموزش پرورش شهر تهران و شما همکارانمون در رادیو تهران برنامه سعادت آباد، شما همکارم نم آقای قفاریان که این فرصت به من دادید تا این اطلاع رسانی رو از آموزش پرورش شهر تهران در آغاز سال تحصیلی پیش رو 1400-1401 داشته باشم.
خیلی ممنونم از مهدی اسماعیلی عزیز بابت گزارشش و اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار داد. همچنان در کنار سعادت آباد باشید و این افتخار رو نصیب ما کنید. اما چالش امروزمون رو یه بار دیگه خدمتتون بگم، چالش باحالیه و دوست داریم که همتون شرکت کنیم. پیاماتون هم میخونم. مثلا یه دوستی نوشته که دوست داشتم در رادیو کار کنم اما متاسفانه نشد. خانم شیراوند، شغل رویایی شما چیه؟ چه شغلی توی ذهنتون وجود داره؟ میگه ای کاش مثلا من همچین شغلی داشتم، ای کاش من این کاره بودم، ای کاش مثلا واسه این شغل تلاش میکردم، ای کاش خدا یه موقعیتی برام به وجود بیاره که برام سراغ این شغل، این فعالیت، این رشته، این زمینه. به ما هم بگین که این شغل رویایی شما که ته ذهنتون همیشه وجود داره چی هستش. 3094 سامانه پیامکی بون در اختیارتونه و بریم نظرسنجیمون یه بار دیگه بشنویم و برگردیم.
برای شناخت دقیق‌تر ارزش‌های دفاع مقدس، شما با کدام مورد ارتباط مؤثرتری برقرار کرده اید؟ 1. فیلم و تئاتر دفاع مقدس. 2. نغمه‌ها و سرودهای دفاع مقدس. 3. ادبیات داستانی دفاع مقدس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 3094 ارسال نمایید.
اما خبر دوم امروزمون، مالیات اینفلوئنسرها چگونه محاسبه می شود؟ محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفته که به موجب قانون مالیات های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارایی بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور نیز بر اساس بررسی صورت حساب ها و حساب های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان مأخذ محاسبه مالیات تعیین می شود. اینفلوئنسرها و فعالیت آنها در فضای مجازی به عنوان شغل محسوب میشه که همانند سایر شاغلان درآمد آنها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد.
به 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 جناب، ازت نگاهت میکنم، وغز میکنم، بربز من پایین نگاه کنم صحبت
باش
کنم.
پایین نگاه کن صحبت.
خب من واقعا نمیدونم این مسئولین خدوم، این مالیات گیرچی های عزیز از جان دیمپلوی سنترها،
سنترها چیه؟
این سالادر سولی فاردل هرار
سولی
هرار
خب ولش کن،
نخند غفلی این چه
ولش کن، خودتو کشتی. اشخاص مشهور بگو، اشخاص
بله
مشهور.
بله واقعا چی از جون ما شخص مشهور میخوان که اینجوری بوده؟
میگه گفته این فلان عنصر یعنی چی تو جدول مندلیف چرا نیست؟
نیسته؟
نه میگن
من اشتباه نوشتم. من میگم چون من اگه درست نوشته بودن درست میخوندن.
واقعا شاید خاصه مشغول جدول مندلیف
نیست. چرا نیست؟
واقعا جاش خالیه.
جاش خالیه.
آره خوب نگشتی.
جاشو بعد خالی کرده. اصلا جاش از اول خالی بود. مندلیف
چی گفتی؟ گفتی چی؟ واقعا چی؟
میگم واقعا چی جون ازش از خاصه مشغول میخوان؟
چی میگی تو؟ قاطی کردی یا این روز آخری؟
امروز آخری.
چی گفتی واقعا چی؟
چی از جان این اشخاص مشهور میخواهن؟
چی از جان اشخاص مشهور میخواهن؟
آها آو ما
ما اشخاص مشهور؟
بله بله بله
واقعا؟ بله. مزود از این ماهی که میگی کیان اون و؟
ای بابا غفاری انچه رو آنتن اینجوری میکنی؟
نه بگو کیان.
ما دیگه من و تو دیگه بابا واقعا چی از جونمون میخوان؟ آقا مگه ما خواستیم مشهور بشیم؟ من قند و نبات هم تو شکلاتی خواستیم اینفلوئنسرها بشیم که میخوان ازمون مالیات بگیرید.
ببین علکی علکی ما رو نچسبون به اینفلوئنسرها، ما کجا مشهوریم بابا؟ ما اصلا مشهور
نیستیم. ما میگیم مشهوریم، شما هم بگید مشهوریم دیگه. ما زدیم، شما هم بگید زده. آره خوبیت نداره. در هر حال من مخالفت شدید اللحن خودم رو با این قضیه اعلام و تمام تکبیرهاتم رو سابق رو هم مستر میکنم. چی می نویسن؟ چرا انقدر سخت می نویسن برای من؟ نمیدونم من عینکم شعور ندارم
واقعا موندم تبریکات دیگه. انقدر دیگه همه چی رو داری اشتباه میگی، اصلا من دیگه نمیفهمم چی داری میگی.
خب بذارید بنده پس درست
بگم. اصلا این تبریکاتت به درد خودت میخوره، من اصلا نمیدونم تو چرا با هر چیزی که درسته مخالفی، با هر چیزی هم که غلطه موافقی. واقعا نمیفهمم چرا.
آفرین آفرین، من بیشعورم. بهت گفته بودم چند بار که من بیشعورم، ولی حالا
تواضع تا این حدم خوب نیست.
نیست؟
نه اصلا.
خب پس من بیشعور نیستم خرم. واقعا چرا ما باید
بس بیار... دیگه
خود... نگم نمیگم آقا نمیگم.
اصلا انقدر خودت تخریب کردی.
باشه باشه
شکر. یه رومون نمیشه با تو حرف بزنی.
نفس بگیش نفس بگیش با من. من گفت بل بده بل بده
الان بهترم. خدا شو میگفتی
الان تو نرم شدی. ولی خدایش چرا ما باید مالیات بدیم قفاریان جان؟ خوب. نفت داریم میفروشیم مگه؟ مگه چی کار داریم میکنیم مگه؟ ها؟
منظورت اینه که ما وقتی که نفت داریم میفروشیم دیگه نباید مالیات بدیم؟
آره نه، ما نفت ما داریم همین. کار فرنگی
همین. اتفاقا همین همین تفکرات افرادی مثل تو باعث و بانی مشکلاته.
واقعا بله. همین تو به ما که رسیدی
الان فهمیدم اون چیزی که آسمان... در رابطه با خودت گفتی درست بوده.
آقا تو دوست داری مالیات بدی؟ بده آقای مالیات بده. آقایون مسئولین مالیات گیر، این آقای غفاریار هم وینتلوسر هستش داره صحبت میکنه اینجا. یعنی هم میخواد مالیات بده،
نیستم بابا
مالیات
نیستم.
داره تو سوئیس هم حساب بانکی داره، اصلا میخواد بره کانادا الان فردا نمیخواد بیاد.
بابا این حرفا چیه؟ شایعات کجا داره؟ نمیخوام
همه چیز رو لو بدم، تو به خاطر یه مالیات به من میخر بعد من میخوام به تو نگم که تو داری همه
نه
دل که مسافر خوره نیست، اون که میاد باید نره. وقتی همه مسافران تنها بمونی بهتره. وقتی که سخت عاشقی، وقتی که عشق عاشق کشه، دورم و دیوار میکشم، دلم به تنهایی خوشه. آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که علکی آدم و عاشق میکنه. من شک ندارم آخرش، دلتنگی غرقم میکنه. خوب و بد حالم مگه واسه تو فرقم میکنه؟ کی میتونه مثل خوده سر کنه با دیوونه؟ هیت اون که میخواد بره چرا اصلا میاد تو زندگی؟
آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت لعنت
خب چرا به من اشاره میکنی؟
آدم رو اینجوری عاشق میکنه.
لحظات احساسی قشن تحریرهای بوزیش هم برابر میشه.
چشم چشم چپ میشه، یعنی این لنزم میره نزدیک اون لنزه میشه انگار چپه.
من الان چند تا میبینی؟
تو یه دونه قفاری
ها. من که چشم چپ میشه بازم یه دونه، یعنی تو اوجید چپکی دیدنش هم باز من یه دونه.
یه دونه ای.
این عشقه، این عشقه، این علاقه واقعیه. ای 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 خدمت شما دوستای عزیزمون بگم که امروز روز تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی هستش و میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر سید صباح زنگنه، اولین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدیم به سعادت آباد.
سلام خدمت شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم دارم. اولین نکته ای که جانب. باید عرض کنم، من افتخار سیادت رو ندارم. یه عده از دوستان مقدار عوام وقتی که دیدن عرب ها به من میگن سید صباح، سید صباح، فکر کردن این سیادتی که ما قائل هستیم، سید در عربی معنای آقا به کار برده میشه. در خدمتتون هستم.
آقا انقدر آقا هستین دیگه، ما باید بگیم دیگه، چاره ای نیستش دیگه گفته شده دیگه، چسبیده به اسمتون عزیز دلین. آقای دکتر زنگنه عزیزمون، خب جانتون بی بلا باشه، خودتون دیگه بهتر میدونید روز تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی هستش و شاید بعضی از دوستانمون آشنا نباشن با این سازمان و از شما میخواییم بپرسیم که اهداف سازمان کنفرانس اسلامی اصلا چی بوده، چقدرم تونسته به اهداف خودش تا الان برسه.
بله، خدمتتون عرض کنم در دهه 60-70 میلادی اتفاق بسیار زشتی به وقوع پیوست و اون آتش زدن مسجد الاقصی بود توسط تعدادی از صهیونیست های افراطی و بسیار تندرو. اون آتش سوزی باعث تحرک مردمی بسیار گسترده در سراسر جهان اسلام شد و تقریبا مردم مسلمان از حکومت‌هاشون مطالبه می‌کردند که اقدام بکنند و سریع حمله بکنند به رژیم صهیونیستی و مسجد الاقصی رو از دست اون رژیم خارج بکنند و تظاهرات عظیمی رخ داد.
بله،
اقدامات فراوانی رخ داد. حاکمان عرب اون زمان و تعدادی از حاکمان کشورهای اسلامی دیگه مثل ایران زمان قبل از انقلاب، اینا دیدن شرایط سیاسی به سمتی داره پیش میره که آقای جمال عبدالناصر ممکنه رهبری این حرکت‌های مردمی رو به دست بگیره و خیلی از این حکومت‌های مدعی اسلام و عروبت و اینها رو بتونه به وسیله این حرکت مردمی زمین بزنه و بر جهان عرب و جهان اسلام مسلط بشه. این بود که تعدادی از سران کشورهای عربی و مسلمان دور هم جمع شدن، مشخصا عربستان سعودی، مراکش، اون زمان سلطان حسن دوم بود، ایران، شاه ایران هم در این جلسات بود و پاکستان و این 5 یا 6 کشور این جلسات رو تشکیل دادن و بعد اعلام کردن ما برای دفاع از فلسطین و قدس شریف اصلا یک سازمانی تشکیل خواهیم داد و این سازمان پای مرکزش، مقرش در قدس شریف خواهد بود، البته در